بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امیرالمومنین آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب امروز چون روز بی نهایت مهمی هست، با همین لفظی که میگم واقعا بی نهایت مهم هست، روند عمومی بحثمون رو اختصاص میدیم به موضوع امروز که بی ربطم با موضوع مهدویتمون نیست. چرا امروز مهمترین عید مسلمین هست و خداوند به خاطرش این همه رحمت و مغفرت و گذشت خودش رو شامل حال بنده هاش میکنه، بیش از اون چه که در ماه رمضان بخشیده میبخشه و زمانهای دیگه؟ روزه امروز مثلا اونهایی که موفق هستن به اندازه روزه یک عمر هست، و چیزهایی که انسان به خصوص صدقات مبرات، اینها رو حتما عزیزان فراموش نکنن که اصلا قابل محاسبه نیست. هم صدقات و مبراتی که شما برای کار دین میپردازید و هم این که برای خانوادتون، حتما سعی کنید امروز برای خانواده و اعضای خانواده هدیه ویژه بگیرید و اونها رو خوشحال بکنیم در این روز مبارک. چون بحث‌های مقدماتی رو ما جلسات گذشته کردیم، دیگه الان موضوع بحثمون خیلی روان هست. اینکه انسان برای خلیفت اللهی آفریده شده، یعنی انسان آفریده شده که مثل خدا باشه. چرا؟ چون خدا میگه من روح خودم رو در تو دمیدم. روح الله یعنی روح خدا، باعث میشه که انسان بی نهایت طلب بشه، همه انسان ها عاشق بی نهایت و عاشق خدا بشن. شما یه بذر سیب که بکارید، این وقتی که رویش میکنه گرایشش به چی هست؟ به موز شدن و هندوونه شدن نیست. به چیه؟ به سیب شدنه. چون ذاتش این رو قرار دادن، تعریف کردن تو ذاتش که این سیب بشه. انسان هم وقتی که به دنیا میاد، اون چه که در او دمیده میشه روح خداست. روح خداست. انسان یک روح داره، یک نفس داره. روح ما همون روح خداست، یا نور محمد و آل محمد. الله نفس چیه؟ نفس شخصیت یک انسانه که با داده های مادر، پدر و محیط شکل میگیره. یعنی روی اسپرم هر مردی و تخمک هر زنی 5 تا خصوصیت هست: سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق، معنویت، که ما که به عزیزان میگیم قبل از بارداری و حتی قبل از ازدواج بیایید دوره بگیرید از مؤسسه برای تقویت ژن‌هاتون، برای این است شما بتونیم یه نسل قدرتمند بیرون بدیم. ما میتونیم روی اسپرم ها و تخمک ها این 5 تا چیز رو تقویت بکنیم که بهترین بچه ها بیرون بیان تو این 5 صفت. یکیش هم محیط، داده های محیطی هست که پدر و مادر بعد از انعقاد نطفه دریافتاشون از محیط، یعنی مادر هرچی از پدر و از محیط میگیره باز رو نطفه اثر داره. این 3 داده برای هر کس فرق میکنه، یعنی داده های پدر و مادر به این بچه با این پدر مادر به بچه بعدیشون با یه پدر مادر دیگه همه با هم فرق میکنه، مثل چهره های ما که با هم فرق میکنه همه، یا اثر انگشتمون که با هم فرق میکنه. الان بخواید یه شخصی رو تو دنیا شناسایی کنن از چی میشناسنش؟ اثر انگشت یا قیافه. میگن شخص، اصطلاحا تو عربی بهش میگن که میگن تشخص داشته باشه یه چیز، یعنی مشخص باشه، میگیم مشخصه فلان چیز، مشخصه یعنی واضح قابل شناخت. این شخص یا نفس اصطلاحا بهش میگن. پس نفس ها با هم فرق میکنه، شخص ها با هم فرق میکنه. چی اشتراک داره در همه انسان ها؟ روح که از خدا دمیده میشه. امام خمینی سلام الله علیه فهم رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست. این به خاطر شخصش نیست، به خاطر چیه؟ روحی هست که از خدا در او دمیده، اونم بی نهایت طلبه. پس همه انسان ها این خصوصیت رو دارن که میخوان وقتی که روح خدا دمیده میشه، یعنی میخواد بکشه به اصل و ریشه خودش خداوند تبارک و تعالی. لذا هیچ انسانی در کره زمین با فرهنگ زمین کنار نمیاد، چه دوستای خدا چه دشمنای خدا هیچ فرقی نمیکنه، همه بی نهایت طلبه. دوستای خدا میفهمن که بی نهایت یعنی الله، در خونه غیر خدا هم نمیرن. دشمنان نه، چون الله رو نمیشناسن یا قبول ندارن، بی نهایت طلبشون رو تو بخشای جمادی و گیاهی و حیوانی و جاهای دیگه میخوان اعمال بکنن، اونا بی نهایت طلبی میکنن. خب انسانی که میخواد کشیده بشه به سمت الله، یعنی خود این ظرفیت رو خدا در انسان ایجاد کرده با دمیدن روح خودش که تو فقط میتونی بیای شبیه من بشی. مثل یه دانه سیب که میتونه مثل سیب کامل بشه، همه اون ظرفیت ها رو بالقوه داره، فقط باید چی بشه؟ تربیت بشه. پس هر انسانی با ظرفیت الهی، با ظرفیت خلیفت اللهی به دنیا میاد، هر انسانی. اما این پدر و مادر و محیط هستن که باعث میشن این آیا رویش بکنه، رشد بکنه، شکوفا بشه یا نه بمونه تو دنیا هیچ نوع شباهتی به معشوقش، معبودش پیدا نکنه، یا کم پیدا بکنه یا زیاد پیدا بکنه. اینا همش بسته به این هستش که پدر و مادر و محیط چه الزاماتی رو، چه اقتضائاتی رو برای این شخص ایجاد میکنن. اساسا تربیت از اینجا و لزوم تربیت از همینجا ناشی میشه که ما استعداد بی نهایت شدن و خلیفت الله شدن داریم. برای این باید فضا و محیط جامعه به گونه‌ای باشه هر انسانی به لیاقت خودش بتونه رشد بکنه تا خلیفت اللهی بتونه بره. این نشده تا الان، برای اینکه متخصصین معصوم باید حاکمیت بر جامعه داشته باشن تا بتونن این فضا رو برای خلیفت اللهی آماده کنن. وقتی فضا آماده نباشه، مردم تو محیط میشن نهایتاً یا اون پایین پایین‌هاشون میشن تاجر و بازرگان و اینا، اونا که از رشد بیشتری میکنن، رشدای گیاهی دارن، بعضیا رشدای بالاتری دارن، رشدای حیوانی میکنن، نهایتاً میشن یه دکتر مهندس. انسان اینا نیستش، یا ما نمیتونیم ملاک انسانیت اینا نیست، یعنی نمیتونیم هر کی باسوادتر انسانتره، دکترا انسانتر از ارشدا هستن، این ملاک انسانی نداره. مجتهدا انسانتر از سایر طلبا هستن، نه ملاک انسانی نداره. درس علم میتونه مفید باشه میتونه مضر باشه. رئیس جمهور انسانتر از وزراست، این غلطه. ملاک انسانی ما نداریم اینجا. انسان همون بخشی هستش که از خدا دمیده میشه و ظرفیت اینو داره که تا خلیفت اللهی پیش بره تا اینجا. لذا شما وقتی آیات مربوط به بهشت رو میخونید، در این آیات دائما به شما هی تذکر میده که شما اونجا بهشت تابع اراده شماست. بهشت جایی نیست که شما بید اونجا سفارش بدید براتون یه چیزی بیارن، نه، بهشت همه چیزش از خدمه، ظروف، معماری بهشت تا نعمتاش تابع اراده شماست. شما سلطانید اونجا، شما پادشاهید اونجا، همه چیز تابع اراده توه، تو اراده باید بکنی. این تمرین پادشاهی در بهشت رو که انسان اراده کنه همه چیز رو، باید تو دنیا انجام بده انسان. جا باید تربیت بشه که بتونه پادشاهی بکنه، چون برای پادشاهی آفرید فعضا رأیت ثمر رأیت نعیمن و ملکن کبیرا. ملک کبیر خیلی عظمت داره. ملک کبیر، پیغمبر گفتن ملک کبیر یعنی چی؟ فهمود قیامت که میشه یه نامه از خدا میاد برای مؤمن، خطاب که به مؤمن میکنه اینجوریه: بسم الله الرحمن الرحیم، من الحی القیوم الذی لا یموت، از زنده پایداری که هرگز نمیمیرد. این که خدا دیگه، وقتی میخواد مؤمنی رو خطاب کنه میفهمد ال الحی القیوم الذی لا یموت، به زنده پایداری که هرگز نمیمیرد. انسان قراره این بشه، این غایت خلقت انسانه، هدف خلقت انسان که خدا میگه من حی قیوم لایموتم، تو هم حی قیوم لایموت میشه امروز. خیلی عظمت داره این، خیلی عظمت داره. انسان برای این آفریده شده. خب انسانی که برای این آفریده شده احتیاج به چی داره؟ احتیاج به متخصص داره، یه تخصص علمی لازم است که اینو تربیتش بکنن. شما تربیتای پایینی هم همینجوری هست، یه گلدوزی هم میخوای بری یاد بگیری، یه رانندگی، اطلاعات تخصصی میخواد، آیین نامه باید امتحان بدیم، اطلاعات تخصصی ده، بعدم باید شهر رو امتحان بدید، درسته؟ یعنی مهارت باید داشته باشید. پس هم اطلاعات تخصصی لازمه، هم چی؟ مربی لازمه. برای اتکار پایینی مثلا یه گلدوزی، یه خیاطی، یه دونه نجاری، یه نقاشی، یه آهنگری، یه ورزش رزمی، یه نمیدونم یه هر چی، میخوای کسی جراح بشه، میخواد مهندس ساختمونساز بشه، اطلاع تخصصی لازم داره و الگو و مربی. وقتی یه کسی میخواد خلیفت الله بشه، این اطلاع تخصصی لازم داره و مربی لازم داره. یعنی من میخوام شبیه کی بشم؟ شبیه خدا، مثل خدا بشم. خب خدا الان کجاست؟ من مثالش بشم؟ خدا کجا ببینم؟ خدا میگه من یک انسان کامل رو شبیه خودم که فرقی با خودم نداره به شکل انسان میفرستم رو زمین. تو به اون نگاه کنی انگار به من نگاه کردی، او رو اطاعت کنی انگار من رو اطاعت کردی، او رو دوست داشته باشی انگار من رو دوست داشته، هر کاری اون کرد همون کاری هست که من میگم، اونو انجام بده میشی شبیه من. هر چی اون گفت تبعیت کن میشی شبیه من. دیگه کامل ترین روش رو خدا انتخاب کرده. میگه بعد یک الگوی انسانی گذاشتم که اونم مثل تو شهوت داشته باشه، غضب داشته باشه، احتیاج به ازدواج داشته باشه، احتیاج به قضا داشته باشه، محدودیت داشته باشه، فقیر باشه، ثروتمند باشه، دشمن داشته باشه، همه چی مثل خودت، عین خودت گذاشتم، ولی توانش بی نهایت. خلیفت الله مظهر خداست. به اون نگاه بکنی هر چی که او انجام داد تو هم شبیه من میشه. مربیت اینه، مربی تو میشه این. خب پس امام مظهر ربوبیت خداست. پس وقتی خدا در قرآن هزار بار میگه من مربی شما هستم، رب شما هستم، مربی شما هستم، اونی که برای ما میفرسته به عنوان الگو کیه؟ این موجودی است که هیچ فرقی با خدا در توانایی نداره. این شخص رو تو قرآن بهش چی میگن؟ بهش میگن خلیفت الله. یه اسم دیگه هم داره، بهش میگن مثل اعلا. آیه قرآن دیگه، شما جامعه کبیره که تو حرم امام رضا میرید یا حرم های دیگه میخونید، به خطاب ائمه میگه چی؟ ولی مثل اعلا، یعنی شما عالی ترین نمونه از خدا هستید. مثل اعلا یعنی عالی ترین نمونه. شما عالی ترین شکل و عالی ترین نمونه از خدا روی زمین هستید. یعنی خدا اگه بخواست شخصا بیاد روی زمین ما رو هدایت کنه، که همین کارم کرده، جلوه میکنه توی انسان کامل. لذا حضرت علی فرماد خداوند آیه ای یعنی نشانه ای بزرگتر از من نداره. انا آیت الله العظمى، انا آیت الله الکبرى. من عظیمترین و بزرگترین آیه خدا هستم، نشانه خدا هستم. پس کسی به علی نگاه کنه به کی نگاه کرده؟ به خدا. لذا پیامبر فرمود خداوند از من درباره علی عهد گرفت، عهد گرفت که علی رایت الهدى، پرچم هدایت. پرچمه، اگر کسی خود گم این حواسش به این نباشه گم میشه. من احبه احبنی، هر کس دوستش داشته باشه منو دوست داره. و من اطاعه اطاعنی، هر کس اطاعتش بکنه منو اطاعت کرد. انسان کامل یعنی این. لذا خود از ظریف همون انا مثل الاعلا، من عالی ترین نمونه از خدا هستم. قرآن میفرماد له المثل الاعلا ولله المثل الاعلا. خدا مثل اعلا داره، یعنی عالی ترین نمونه داره، چون همه مخلوقات نمونه های خدا هستن دیگه، ظهورات خدا هستن. فرمود اینما تولو فسمه وجه الله. به هر چه نگاه کنید جلوه خداست. پس همه مسئله خدا هستن، اما مسئله کامل نیستن. کاملترین عالیترین مسئله کیه؟ معصوم هستش، خلیفت الله هستش. پس اگه دوستش داشته باشی خدا رو دوست داری. لذا دین ما یه دین عاشقی هست. دین اسلام مبتنی است بر عشق. لا اله الا الله، یعنی دلبری نداری، معشوقی جز کمال بی نهایت نداری. این شعار ماست، لا اله الا الله، یعنی دلبری، معشوقی، انسان جز الله و کمال بی نهایت نداره. برای همین در فلسفه دین در قرآن چی میفرماید؟ اگه کسی به شما گفت شما مسلمونید، یعنی چی مسلمونید؟ فرق شما بقیه چیه؟ فلسفه دینتون چیه؟ برای چی نماز میخونید؟ برای چی حجاب دارید؟ برای چی خمس دارید؟ زکات دارید؟ برای چی؟ فلسفهش چیه؟ خدا فلسفهشو توی یه آیه میفرماید در سوره آل عمران، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ببین فلسفه دین تبعیت به عشق خداست. بگید خودتون تبعیت به عشق خدا. این شد فلسفه دین. اگه خدا به همه بگو اگه منو دوست دارید، عاشق من هستید، عاشق خدا هستید، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، دنبالم بیه تا محبوب خدا بشی. ببین همش حرف از عشق و حبه. لذا حضرت فرمود حل الدین الا الحب والبغض. دین یعنی حب و بغض، دوست داشتن الله کمال بی نهایت، بغض چیه؟ بغض یعنی هر چیزی که دشمن اللهه و دشمن منه، نمیذاره من به الله برسم، باید دشمن بداریش، نمیتونی باش دوست باشی، حق نداری دوست باشی. باشه چیزی که نمیذاره تو به معشوقت برسی، خطرناکه برای تو، دشمن توست، باید باش مقابله بکنی، بدت بیاد ازش، چون نمیذاره برسی به عشقت، به کمالت، مانع رشد توست. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. برای همین اصل دین چیه؟ تولا و تبرا. که متاسفانه اومدن به ما یه دین قلابی یاد دادن، گفتن فروع دین آخر 10 تاست، اون آخرش هم تولا و تبراه. یه چیز بندرآوردی به درد نخوره. تولا و تبرا اصل دینه. و ما نودیه به شیئن که ما نودیه بالولایه. به هیچ چیز در دین به اندازه ولایت سفارش نشده. پس پیامبر سفیر عشق خداست، میگه هر کس میخواد به خدا برسه و محبوب خود خدا بشه، دنبال من بیاد، دنبال من بیاد. امیرالمومنین هم همینطور سفیر عشق. لذا در یک روایتی داریم یک شرابی ریخته حضرت، تو این روایت فوق‌العاده است، فرمود من احب علیان سمی فی السما اسیر الله. هر کس علی رو دوست داشته باشه تو آسمون بهش میگن اسیر خداست. این اسیر خداست. شنیدی به یک کسی آدم دوستش داره میگه اسیرتم؟ آه؟ این دلم اسیر توه. لذا فهمون هر کس علی رو دوست داشته باشه تو آسمون میگن این اسیر خدا شده. پس علی مظهر خداست روی زمین، همشون همینطورن. لذا در زیارت رجبیه که از آقا امام زمان علیه السلام هست، هر روز شما میخونید لا فرق بینک و بینها، هیچ فرقی بین تو و خلفای تو و مظاهر تو وجود نداره، الا انهم عبادو، مگر اینکه بندگان تو هستن، اما از نظر کمالات با تو فرقی ندارن، خودت همه کمالاتو به اینا اعطا کردی، همه چیزو به اینا اعطا کردی. قدیر قدرتش و اهمیتش به این هست که برای انسانیت، نه برای شیعیان و مسلمان ها، برای انسانیت یک الگو خداوند میذاره که راه گم نشه. همه انسان ها کشش به سمت بی نهایت شدن و خلیفت الله شدن دارن. حالا یک دولتی تشکیل شده به نام دولت رسول الله، پیامبر خودش خلیفت الله هستش، حالا دنیا داره میره، واجبه که نفر بعدی، خلیفت الله بعدی و امام بعد از خودش رو چیکار کنه؟ معرفی بکنه، معرفی کنه، نه منصوب کنه. منصوب نصب کاره که کار شخص خداست، ولی پیغمبر چیکار میکنه؟ معرفی میکنه، یه این قابلیت رو داره، من اینو خدا نصبش کرده، من معرفیش میکنم به شما. لذا خب خداوند قبل از اینکه قدیر پیامبر در قدیر اعلام کنه، هی تأکید میکنه، تهدیدم میکنه پیغمبر، فهمد که بلغ ما انزل الیک من ربک، اونی که خدا بهت میگه اونو بگو، فلم تفعل فما بلغت رسالت، اگه نگی رسالت خدا رو به جا نیاورده، زحمات 23 سالت هدر میره، چون مردم بعد از تو دیگه خلیفه ندارن، بعد از تو مظهر خدا ندارن، مربی ندارن، بعد از تو، بعد از تو دیگه کسی نمیتونه رشد انسانی کنه، کما که این بلا هم سر مردم اومد و مردم به علت پشتیبانی نکردن از امامشون، خلیفه خدا رو از دست دادن و کسای جای پیغمبر نشستن که هیچ نوع تخصصی، نه تخصص داشتن و نه عصمت داشتن، نه تخصص داشتن و نه عصمت. خب جامعه به کجا میرسه؟ وقتی مربی اون باشه، ببین زیر مجموعه به کجا میرسه، به کجا میرسه جامعه. دیدیم تو الان این همه این زاویه زیاد شده. خدا رحمتونه آیت الله عیری شیرازی رو میگو اون 75 روز مردم مقاومت نکردن در مقابل تغییر مسیر انسانیت و مسیر هدایت، 75 روز مقاومت نکردن، الان 1400 سال این زیاد شده. ظاهرش 75 روزه و باطنش چقدره؟ تا الان 1400 ساله داره این مسیر به انحراف میره و میلیاردها انسان میان دنیا بدون الگو و مربی و تلف شده از دنیا میرن، سقط شده از دنیا میرن، چون مربی ندارن. آخه کسی بالا سرشون نیست که اینها رو خلیفه تربیت بکنه، انسان تربیت بکنه. وقت تعریف انسان دیگه اشتباه شد از اون به بعد. آدم ها از اون به بعد به جای اینکه مثلا بگم ما انسانیم، میگفتن ما مثلا جمادیم، مثلا ارزشمون فقط به این است پول در بیاریم. یه عده اینجوری بودن. بعضی میگفتن ما گیاهیم، ارزشمون این استش که کار رزمی کنیم، کار بدنی کنیم، ورزش بکنیم، قدرت بدنی داشته باشیم، جنگجو باشیم. از این کارا کل عمر این هیکل رو هیکل کار کرده. غذا بخوریم، غذای خوب بخوریم. بعضی‌ها گفتن نه ما حیوانیم، ازدواج کنیم، تشکیل خانواده بدیم، کار اجتماعی کنیم، کار سیاسی کنیم، کار نظامی کنیم، اینا کارای بخش حیوانیه. بعضی هم گفتن نه ما عقلیم، فرشته‌ایم. خب اینا هیچ کدوم انسان نیستش. عقلیم یعنی چی؟ یعنی ما رفتن دنبال درس و کار و علم و تحقیق و اینها. به ندرت کسی تونست به عنوان انسان رشد بکنه، به ندرت کسی تونست، چون مربی بالا سرش نیست. مربی که خدا فرمان رواییش و راضی باشه بالا تو سر اجتماع نیست. معصوم بالا سر اجتماع نیست. وقتی معصوم نباشه خب زیر مجموعه انسان خوب دیگه توش در نمیاد. شما نگاه بکنید در انقلاب اسلامی یه ولی فقیهی که خود امام زمان رضایت به حاکمیتش داره و دستور داده در غیاب من از این فقیه مشخص کرده که در غیاب من فقهای من با این شرایط، فقهای دین با این شرایط، چند تا شرط هم گذاشته، جانشین من هستن، هر چی گفتن مردم باید تبعیت کنن، فلل عوام ان یقلدوا، همه باید ازش حرف شنوی داشته باشن، فانه حجتی علیکم، حجت من بر شماست، هر چی گفت حرف منه. خب 40 سال شما نگاه بکنید چه معجزه‌ای تو این کشور اتفاق افتاد. کل کره زمین در طول تاریخ بشر سابقه نداشته، سابقه نداشته. تازه این نایبش اومده تمرینیه، اومده تا آماده کنه جامعه رو برای پذیرش کی؟ برای پذیرش خود حضرت آماده بکنه. ولی فقط کارش تمرین دادن مردم، برای که مردم اطاعت پذیری از امام زمان رو یاد بگیرن. خب چه آثاری داشت تو این 40 سال؟ به اندازه کل بیش از اون چه که در کره زمین از اول خلقت تا الان آدم تربیت شد، تو این 40 سال تو این کشور انسان تربیت شد. یعنی انسان‌هایی که دیگه انسان بودن. صدها هزار تاشون رفتن تا پیش خدا، کجا؟ ان در ربهم یرزقون. به قول مقام معظم ما قبل از انقلاب دنبال یه شهید می‌خواستیم بگردیم، شهید پیدا نمی‌کردیم به این راحتی. شهید کسیه که بالای بهشته، ان در ربهم پیش خود خداست، پیش خود مربیه، به اونجا رسیده، اونجا هم داره روزی میخوره. و شوخی شهیدی اصلا ما یه چیز میگیم، عادت کردیم این حجاب عادت نمیذاره بفهمیم که میخته بیاریم شهید یعنی چی. خب صدها هزار نفر تو این کشور تربیت شدن. وقتی یه ولی عوض شد، ولی یه حاکمه که معصوم به عنوان نماینده معصوم، جانشین معصوم، نائب امام زمان آمد خلیفه شد، انقدر انسان‌ها تغییر کردن. یعنی از پوسته جمادی و گیاهی و حیوانی در اومدن، یه دفعه وارد فضای چی شدن؟ انسانی شدن. با این عظمت ما صدها هزار نفر اینجوری تربیت شدن، ده ها میلیون نفر هم همون جوری هستن اما شهید نشدن مثل شماها. الان امام زمان بیاد یا این کشور به خطر بیفته، کی اینجا نمیره جونشو بده برای امام زمانش، برای دینش؟ و همین نیت کافیه، لازم نیست جنگی باشه و بریم. فهمون مهم این هستش که تو شهید باشی. شهادت رحمت کنه حاج قاسم عزیز میگه شرط شهید شدن چیه؟ شهید بودنه. الان امروز این راهپیمایی 10 کیلومتری که داره، چند تاشون حاضر نیستن جونشون رو برای امام زمان بدن؟ یه دونه پیدا نمی کنید که حاضر نباشه جنوش برای مسافرت. راهپیمای 22 بهمن ایرانی ها نه، ده ها میلیون افغانی، هندی، پاکستانی، سوری، عراقی، مصری، عربستانی تو بحرین، توی ده ها میلیون نفر رو انقلاب اسلامی آماده کرد برای ظهور امام زمان. همه شون حاضرن جونشون رو بدن. انقلاب اسلامی کارش ایجاد لشکر آخر زمانی برای امام زمان بود و موفق شد. انقلاب اسلامی صده ها میلیون انسان رو آماده کرد برای جانفشانی. قبلا امام زمان نداشت اینو، 40 سال پیش غریب و آواره و تنها بود، نداشت اینو اصلا. میخوام بگیم آثار خلیفت الله چقدر مهمه. آثار یه خلیفه وقتی میاد، یه حاکم الهی وقتی میاد تو جامعه چه میشه؟ از نظر پیشرفتم ما نمیگیم، دشمنانمون میگن. من یه کتابی نوشتم، حالا به زودی چاپ میشه بعد از این انقلاب اسلامی آینده جهان، که این اعترافات خود اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و کشورهای دیگه است در مورد ایران. میگن ایران، ایرانی که اول انقلاب یه سیم خاردار نمیتونست تولید بکنه، بهش هم نمیدادن، به اندازه چند صد سال این ملت رشد کردن تو تکنولوژی‌های مختلف. کشوری که رتبه 150 به بالا بوده قبل از انقلاب، الان در اکثر رشته‌ها جزء 10 کشور اول جهانه. تو 40 سال اصلا اونا خودشون متعجبن. آمارای خارجی، آمار ایرانی نمیگیم، آماری که دشمنانمون دارن میگن. یعنی وقتی که یه امام میاد جامعه اینجوری رشد پیدا میکنه. البته خب مشکلات هم هست، خیانت هست، نفوذ دشمن هست، نفوذیایی هستن که نمیخوان بذارن این کشور مردم شاد باشن، آروم باشن، راحت باشن. از رئیس جمهورش بگیر تا نماینده مجلس و تا وزیر و اینها، همه دست به دست هم میدن که کشور رو با هم نابود بکنن و مردم رو ناراحت بکنن و ناراضی کنن. و مردم میفهمن اینو، کاملا درک میکنن که فرق خائن و خائف و خائن و خادم رو تشخیص میدن. ولی امام اینه، امام اگه باشه انسان‌ها اینجوری تر نمونش هم جمهوری اسلامیه که 80 میلیون آدم رو کره تو این کشور هست و صدها میلیون انسان تو کره زمین آماده برای جانفشانی در رکاب آقا امام زمان شدن. اینو شما 40 سال قبل نداشتید. این اون اثری هستش که خلیفه میاره، امام زمان یا نائبش میاره برای ما. این باید قدر بدونیم. پس وقتی صحبت از قدیر میکنیم، قدیر یعنی حاکمیت تخصص و عصمت. قدیر یعنی این. خب وقتی اینو فهمیدی، پیام قدیر چیه؟ پیام قدیر این است: به غیر از حاکمیت متخصص معصوم تن ندید. لیاقت شما قدیره، یعنی حاکمیت متخصص معصوم، به غیر از اونم راضی نشید. برای همین این انقلاب رو امام فرمود چی؟ فرمود نقطه شروع، نگفت امام این انقلاب، حالا جلسات بعد راجع به صحبت میکنم، امام نگفت انقلاب اسلامی مقدمه ظهور، فرمود انقلاب اسلامی بخشی از ظهور حضرت هستش. ظهور شروع شده. با چی شروع شده؟ با انقلاب شروع شده. لذا در حدیث هم ما ده ها حدیث داریم که ایرانی ها وقتی انقلاب میکنن کوتاه نمیان، تسلیم نمیشن تا پرچم رو چکار کنن؟ به دست صاحبش بدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس عظمت قدیر از حاکمیت متخصص معصومه، رهبری متخصص معصومه. هر کس که لیاقتش اینه باید کوتاه نیاد، یعنی باید دائما. برای همین هم امام خمینی این جمله رو فرمودن که مسئولان جمهوری اسلامی اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی حضرت نباشن، خائن و خطرسازن، حتی اگه خدمت کنن. یادت باشه میخوای به کی رأی بدی توی انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شورای شهر، باید آدمی رو انتخاب کنی که دنبال ریاست طلبی نباشه، دنبال این باشه که این کشور رو بسازه، برای امام زمان بسازه. جامعه رو برای تمدن نوین اسلامی چیکار کنه؟ آماده بکنه. دنبال منافع باندی و راست و چپ و گروهی و جناحی خودش نباشه، دنبال غارت بیت المال نباشه. حواستون باشه کسایی که تو خیانت، تو دزدی، تو غارت بیت المال امتحانای خودشونو پس دادن، هنوزم با پررویی میگن چیه؟ میگه ما دوباره ما هستیم برای ادامه خیانت و غارت هستیم، بیا دوباره ما رأی بدید. مردمی که میفهمن هدف پیام قدیر رو میدونن که باید به کی رأی بدن و چه مطالبه گری هایی از نظامشون داشته باشن، از مسئولیشون داشته باشن. میگه مسئولی که مهدوی نیست خائنه، مسئولی که جامعه رو برای ظهور امام آماده نمی کنه خائنه، حتی اگه خدمت بکنه. اینو باید ما کاملا بفهمیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.